بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 23 اصول کلام در ایراد سوم مرحوم آقای خویی بود رضوان الله تعالی علیه به صاحب کفایه که پاسخ داده شد. و تلخصم ما ذکرنا قاعدتون کلیه، از یه قاعده کلی ما پرده برداری کردیم و اون قاعده کلی تفصیل بود که هر جا تضاد بین دو واجب ذاتی، تضاد بین دو واجب ذاتی باشد یا ملاکی، در صورتی که عدم هر یک از اطراف واجب تخییری شرط برای اتصاف دیگری باشد نسبت به ملاک، و بین جایی که شرط در وجود ملاک باشد. یه تفصیلی اینجا مشخص شد که در باب واجب تخییری دو صورت تصور می شود: یک، عدم هر یک از اطراف شرط اتصاف دیگری است به ملاک، دو، عدم هر یک از اطراف شرط وجود ملاک در دیگری است. مورد اول مثل انقاض غریقین که ملاک در هر یک از دو طرف موجود است، لکن اتصاف و فعلیت این ملاک متوقف است بر ترک دیگری، یعنی اگر یک طرف ترک شود طرف دیگر متصف می شود به آن ملاک موجود. تضاد در اینجا تضاد در اتصاف است، یعنی متصف شدن هر دو به ملاک در آن واحد تضاد را به دنبال دارد، لا یجتمع. اما هر دو در عالم واقع ملاک دارند. مورد دوم ما نحن فی، که وجود ملاک در هر طرف بستگی دارد به ترک طرف دیگر، پس ترک یک طرف شرط است برای وجود ملاک در دیگری. مثلا در خصال کفاره یک ملاک بیشتر نیست، این ملاک وجود پیدا میکنه در صورتی که مکلف یک طرف رو ترک کنه، تا یک طرف رو ترک کرد طرف دیگر دارای ملاک میشه. با ترک هر یک از اطراف در طرف دیگر ملاک تحقق پیدا می کند، زیرا در ما نحن فی در بحث واجب تخییری تضاد در وجود ملاک است که هر دو دارای ملاک باشند، به خلاف مورد قبل که هر دو ملاک دارند ولی متصف شدنشون به ملاک موجب تضاد می شود. خب این دو مورد یا تفصیل بین این دو مورد از اینجا پدید می آید. با تصور دو نوع تضاد، یک، تضاد در اتصاف به ملاک، دو، تضاد در وجود ملاک در هر دو، با توجه به این دو مورد تفصیلی حاصل می شود به این صورت که ما می گیم در صورت اول، در مورد اول اگر همه اطراف ترک شود استحقاق عقاب متعدد دارد، یعنی به عدد اطراف معصیت اتفاق میفته و به عدد معصیت هم عقاب هست. اما در صورت دوم، در مورد دوم که ترک هر یک شرط وجود ملاک در دیگری هست، با ترک تمام اطراف مثل ما نحنفی خصال کفاره واجب تخییری، با ترک تمام اطراف یک معصیت بیشتر اتفاق نخواهد افتاد و این یک معصیت هم یک عقاب داره. تا به اینجا یکی از مسالک و نظریات باب واجب تخییری مشخص کردید و آن نظریه صاحب کفایه بود. نظریه صاحب کفایه در واجب تخییری بیان شد، ایراد مرحوم آخویی مطرح کردید و این ایراد دفع شد. مرحوم آخون دو صورت برای واجب تخییری تصور کرد، یک واجب تخییری عقلی، دو واجب تخییری شرعی. ایشون فرمود اگر غرض رو در واجب تخییری واحد بدانیم و این غرض با تک تک اطراف واجب تخییری تحقق پیدا می کند، اینجا طبق قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، قائل می شویم به تخییر عقلی که مکلف مخیر است هر کدام از اطراف را انجام دهد. این مورد اشکال قرار گرفت. دوم، واجب تخییر شرعی، اونجایی که صورتی که برای تک تک اطراف واجب تخییری غرض در نظر گرفت مرحوم آخوند و گفت هر یک از اطراف دارای غرض مختص به خود هست، بنابراین اغراض متعدده به تعدد اطراف، اطراف واجب تخییری هر چقدر هستند به عدد اونها غرض وجود دارد، پس هر یک از اطراف واجب است. البته هر یک از اطراف واجب است، فرمود هر یک از اطراف واجب است به یک وجوبی که ما از تبعاتش و از لوازمش کشف میکنیم که اینجا یک وجوبی است. یه وجوبی است که جائز نیست ترک یکی از اطراف مگر منتقل شوی به بدل او را انجام بدی. لا یجوز و ترک و کل و احدن الا اذا اتا بالبدل، به طرف الاخر. می فهمیم یک وجوب اینجا هست، نحو من الوجوب یستکشف انه تبعاته من عدم جواز ترکی الا الى البدل، و کشف میکنیم که ثواب مترتب میشود بر فعل واحد از اطراف و عقاب بر ترک جمیع. یه وجوبی، واجب تخییری یک وجوبی است، دارای یک وجوبی است که به این صورت او رو میشناسیم که هر یک از اطراف رو بخوای ترک کنی باید طرف دیگر رو اتیان کنی، و وقتی که همه اطراف رو انجام بدی یا یک طرف رو انجام بدی یک ثواب داری، اگر تمام اطراف رو ترک کنی یک عقاب داری. این میشه واجب تخییری، نوع من الواجب الذي يعرف بواسطه لوازمه. یه نوعی از واجبی است که به واسطه لوازمش شناخته می شود. لوازمش چیه؟ دو چیز رو مرحوم آخون ذکر کرده، یک عدم جواز ترک هر طرف مگر در صورتی که بدیل آن را و عدل آن را انجام بدی، دو ترتب ثواب بر انجام دادن یکی از اون دوتا و عقاب بر ترک تمام اطراف. اینم میشه واجب تخییری شرعی، این تعیین این که کدام را انتخاب کنیم به دست شرع است. این تخییر تخییر شرعیه. شارع میگه اگر یکی رو ترک کردی دیگری رو باید انجام بده. این بیان بیان شرع است برای انتخاب. می توانی هر کدام رو انتخاب کنی به شرط اینکه یکی رو ترک کردی دیگری رو انجام بدی. ما در مباحث گذشته این دومی را بیشتر بحث کردیم، ایراد مرحوم آقای خویی به تصویر دوم، به صورت دوم از واجب تخییری به نظر صاحب کفایه مورد بررسی قرار گرفت و ایراد مرحوم آقای خویی هم دفع شد و این دومی رو اثباتش کرد. اما صورت اولی ایرادشون وارد بود علی ظاهر، قاعده الواحد لایستور، لکن یه توجیهی کردیم، گفتیم قاعده لایستور رو اگر شما بیارید در اعتباریات هم براش اعتبار قائل بشید اشکال نداره، اونم در عالم ثبوت ترسیم مرحوم صاحب کفایه قابل قبوله به عنوان یک تصویر، یک فرض. اذا تم الکلام فی المسلک الاول، در تبیین واجب تخییری و اون مسلک اول متن کفایة الاصول بود و بعد ایراد مرحوم آقای خویی و دفع شد و به این نتیجه می‌رسیم که مبنا و مرام مرحوم صاحب کفایه فی الجمله قابل دفاع هست. میریم سراغ مسلک دوم یا نظریه دوم در واجب تخییری. خب فعلا کلام ما چند روزی است در این جهت هست که واجب تخییری چیست؟ کالبد شکافی واجب تخییری، ماهیت شناسی واجب تخییری، اصلا واجب تخییری چه واجبی است؟ تار و پود این واجب چیست؟ چطوری میشه یک واجب مردد بشه بین دو تا عمل؟ کیفیت این واجب رو داریم بررسی میکنیم. مسلک دوم مسلک محقق اصفهانی است در نهایت و درایه. می فرماید واجب تخییری عبارت است از وجوب هر یک از اطراف به خاطر وجود ملاک در هر یک از اون اطراف، یعنی همه اطراف دارای ملاکن و چون همه اطراف دارای ملاکن همه واجبن، لکن با یک تبصره و اون تبصره اینه که تحصیل ملاک همه اطراف، یعنی اگر دو طرفه، سه طرفه، چهار طرفه در خصال کفاره مثلا، تحصیل ملاک همه اطراف با مصلحت و تسهیل در تعارض است. اگر بخواهیم تمام این ملاک ها تو تحصیل کنیم، یعنی همه اطراف رو انجام بدهیم، با مصلحت تسهیل در تعارضه. با مصلحت تسهیل و مصلحتی که در ملاک این تسهیل هست، آسان گرفتن شارع نسبت مکلف در تعارض. به تعبیر دیگه همه اطراف واجب تخییری دارای مقتضی هستند، مقتضی ملاک، مقتضی فعلیت ملاک، لکن یه مانع وجود داره و اون مانع چیه؟ مصلحت و تسهیل. شارع خواسته در این نوع از واجب یک نوع سهولت و آسانی را برای مکلف قائل شود. بر این اساس مولا اجازه نمیده ترک یکی از اطراف رو مگر اینکه طرف دیگر رو انجام بده. لذا اگر تمام اطراف را ترک بکنه دارای عقاب واحده، یک مرتبه عقاب میشه. چون مکلف در چنین واجبی نمیتواند تمام رو ترک کنه، ترخیصی از طرف شارع نیامده که تمام اطراف رو ترک کن. ترخیص اینه هر یکی رو دوست داری ترک کن ولی باید دیگری رو انجام بده. اما ترخیص مطلق که همه رو ترک کن از طرف شارع نیامده. لذا اگر یکی از اطراف رو انجام بده یا تمام اطراف رو انجام بده، واجب رو انجام داده، و اگر تمام اطراف رو ترک کنه معصیت کرده و بر اساس این یک معصیت یک عقاب هم می شود. خب فرق این نظریه یا این مبنا و این مسلک با مسلک صاحب کفایه چیست؟ به نظر این حقیر فرق خیلی مهمی نداره. تنها چیزی رو که میشه اینجا گفت کلمه تضادیست که مرحوم آخوند در مسلک خودش آورده بود. تضاد هست بین ملاکات که بعد مرحوم آقای خویی رو وادار کرد به ایراد، ولی اینجا دیگه بحث تضاد نیست، بحث تضاد بین ملاکات مطرح نشده در این مبنا. ولی از جهت ماهیت شناسی واجب تخییری نظیر مسلک صاحب کفایه است، خیلی تفاوت ماهوی نداره. اونجا مرحوم صاحب کفایه در ملاک ورود پیدا کرد و برای ملاکات تضاد قائل شد و بعد ایرادات مرحوم آقای خویی مطرح شد. اینجا نه بحث تضاد نیست. با همه اینها مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به این مبنا هم و به این مسلک هم ایراداتی داره. این ایرادات رو میشمارم. حدود 5 ایراد رو نسبت به این مسلک هم ذکر کرده است. ایراد اول، ایشون میفرماد این مسلک، این مرام و این مبنا موجب میشود که دو وجوب یا چند وجوب داشته باشیم، یعنی به عدد اطراف واجب تخییری وجوب داشته باشیم، و چنین چیزی با ظاهر ادله اثباتی واجب تخییری سازگار نیست. واجبات تخییری ادله شون عطف به او هست که یک واجب بیشتر نداریم نه چند واجب. جواب از این ایراد هم واضحه که حضرت مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه کلام مرحوم محقق اصفهانی در مرحله ثبوته. مرحله ثبوت رو با اثبات خلط نکنید. تصویری که مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرد عالم ثبوت واجب تخییری بود، نه عالم اثبات. و در عالم ثبوت این تصویر قابل درکه، قابل دفاع هست. همون جوابی که به خیلی از ایرادات مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه مطرح بود که ایراد ایشون در عالم اثبات ولی نظر مرحوم آخوند در عالم ثبوت، اینجا هم مطرح هست. ایراد دوم فرموده است این نوع از واجب تخییری را که محقق اصفهانی ترسیم کرده است مبتنی است بر این که دو ملاک و چند ملاک و به عدد اطراف واجب تخییری ما ملاک داشته باشیم، ولی ظاهر ادله اثباتی در واجب تخییری این شکلی نیست. یک ملاک رو گویا گزارش میکنن نه چند ملاک رو. این اشکال هم و این ایراد هم شبیه اشکال قبل قابل ذب است که حضرت محقق بزرگوار آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه تصویر و بیان محقق اصفهانی در مقام تبیین واجب تخییری موقعیت ثبوتی داره، در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. پس جواب از ایراد دوم شبیه جواب از ایراد اول است. ایراد سوم می‌فرماید نظر شمای محقق اصفهانی توقف داره بر این که مصلحت تسهیل رو در حق مکلفین در نظر بگیریم، یعنی در واجب تخییری ما قائل شویم به مصلحت التسهیل. خب مصلحت التسهیل باید دلیل داشته باشه، دلیل اثباتی داشته باشه. ما در واجب تخییری غیر از اون دلیلی که واجب تخییری را اثبات میکنه، مثلا دلیل بر خصال کفاره، دیگه یه دلیل لفظی نداریم اثباتی که بگوید ایها المکلفون یا عباد الله ان لکم فی هذا الواجب مصالح به عدد الاطراف، چنین چیزی نداریم. دلیل اثباتی ما این نظریه شما رو مساعدت نمی کند. لا یساعده الدلیل الاثباتی. الجواب جوابی رو که میشه از این ایراد سوم ذکر، همان جوابی است که از ایراد دوم و اول مطرح کردیم، خلط مقام ثبوت به مقام اثبات. مگر اشکال داره ما در عالم ثبوت یه تصویری رو بسازیم که بر اساس عقل و توجیهات عقلی قابل دفاعه؟ حالا تو عالم اثبات نداریم اون رو، بعد باید مشکلش رو حل کنیم. الا اصل تفصیل که با مقام اثبات رد نمیشه. به تعبیر دیگه شما اگر میخواید رد کنید مبنای محقق اصفهانی یا صاحب کفایه رو که دارن در وادی ثبوت تلاش میکنن و کار میکنن، شما هم باید ایرادتون با گرایش ثبوتی، با مبانی ثبوتی باشه که مطلبی رو در عالم ثبوت به ادله ثبوتیه نفیش کنید، تردش کنید. نمیشه در دو وادی مطالبی که در عالم اثبات هست بیاید خلط کنیم با مرحله ثبوت و بخوایم ثبوت رو به وسیله اثبات از بین ببریم. نمیشه. ایراد چهارم اینه که وجوب یه تکلیف است و هر تکلیفی ساقط نمیشه مگر به سه صورت: یک، امتثالش کنیم، دو، معصیتش کنیم، سه، موضوعش از بین بره. در بحث ما نحن فی واجب تخییری ناچاریم چنین چیزی رو فرض بکنیم، بگیم بر تقدیر، بر فرض این که وجوب متعدده، انجام دادن هر یک از این اطراف واجب باعث رفع موضوع طرف دیگر می شود. یعنی ساقط شدن واجب تخییری در ما نحن فی امتثال نیست، عصیان هم نیست، بلکه سومی است که اتیان هر یک از اطراف باعث می شود که موضوع طرف دیگر از بین برود. و با از بین رفتن موضوع طرف دیگر تکلیف ساقط میشه. خب اگر بخوایم چنین فتوایی بدیم که در واجب تخییری علت سقوط تکلیف اتیان بعضی از اطراف هست و این اتیان باعث رفع موضوع طرف دیگر میشود، این نیاز به دلیل داره. دلیل اثباتی میخواد. دلیل اثباتی نداریم. ما از ادله اثباتی واجب تخییری چنین چیزی را نمیفهمیم که ای مکلف، این واجب ماهیتی دارد که اگر شما یک طرف را انجام بدهی موضوع طرف دیگر منتفی می شود، لذا تکلیف ساقط می گردد. همچین چیزی نداریم. و این مطلبی رو که شما گفتید خلاف ظاهر ادله واجب تخییری. خب اینم مشخصه. الجواب ایها المحقق الخوی رضوان الله تعالی علیک، لا تختلط یا لا تخلط مقام الاثبات به مقام ثبوت. نتیجتا این چهار تا ایرادی که وارد شد، حالا به عنوان چهار ایراد آمده در فرمایشات مرحوم آقای خویی، این خوب بود به یک شکل به عنوان یک ایراد ذکر می شد، الا چهار تا ایراد نیست، چون جواب ها واحده. گفتیم مثلا این فرضیه شما، فرضیه شمای محقق اصفهانی با ادله واجب تخییری سازگاری ندارد. ایراد میشد، ایراد کلی جوابم داشت که مرحوم محقق اصفهانی نظرش به عالم ثبوته، نسبت به عالم اثبات فعلا حرفی نداره. اشکال پنجم که یه مقدار طولانی تره با جوابش این هست که محقق اصفهانی تفسیر شما از واجب تخییری موجب تعدد عقاب میشه. یعنی اگر همه اطراف رو ترک کنه، چون همه اطراف ملاک داشتن، همه اطراف واجبن، مستحق گرفتار معصیت متعدد میشه. وقتی گرفتار معصیت متعدد شد، عقاب ها هم میشن متعدد. و باز هم این مطلب مخالف است با ظاهر ادله واجب تخییری. جواب از این ایراد دو مرحله است. یک مرحله همون جواب قبلی است که تکرار نمی‌کنم، ولی جواب دوم، مرحله دوم از جواب یه مقدار دقیقه و طولانی تره. انشالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. رفقای عزیز، اصول و فقه رو هر دو رو مطالعه کنید، بالاخص فقه رو، ایرادات و نکاتی که به ذهنتون میرسه منتقل کنید به آدرسی که جناب آقای صاحبی دادن، که احساس کنیم این جلسه ما، بحث ما زنده است، مجاز مطلق نیست. مجاز مطلق فایده نداره. این مجازی که میگن فضای مجازی، طریق مجازی است، راه مجازی است، ولی واقعیتش که نمیتونه مجازی باشه. مقصدی که در این طریق مجازی هست تعلمه، تحقیقه، اون که نمیتونه مجازی باشه. بنابراین مجاز، مجاز در طریق انتقال مباحثه، هم از طرف این حقیر به شما دوستان، هم از طریق شما که منتقل کنید نقد و انتقادی، نکتهی، مطلبی رو مطالعه کردید، حاشیه‌ای رو دیدید، که انشاءالله بحث بحث زنده باشه، عمرمون ضایع نشود انشاءالله. موفق و معید باشید. صلی الله علی محمد و آله.